اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و اما الملاحظة الثالثه فهناك عدة محاولات للجواب عليها. هنوز بحث شروع نکردیم. سوال خود پرسید. خیلی کوتاه بفرمایید.
جواب اول از جواب از مثلا اول گفتیم فرق داره اصولی منطقی استنباط و تحلیل. الان اصول عملی تفسیر قرائت استنباط
اصول عملیه رو میگن به کار اثبات میاد، منتها اثبات تنجیزی تعزیری. اثبات تنجیزی تعزیری بنابراین جز قواعد اصولی است که استنباطیه نه تطبیقی. اگه شما معنای استنباط رو توسعه بدید به مطلق تنجیزی و تعزیری، اصول عملی هم در بر میگیرن. این جوابی است که فعلا سرپایی میتونیم به شما بدیم. این تعریفی که اجمالاً بگم ایشون ذکر میکنه به عنوان تفاوت بین قواعد فقهی و اصولی به تطبیقی بودن و استنباطی بودن تمام نیست، در نهایت قابل مناقشه است. مطالب بحث حلقه ثالث هستی تو همین میزان بعد نگه داریم بحث. خب اشکال سوم چی بود؟ جوابش کدومه جان؟ اشکال سومی بود که این القواعد الممحده الاستنباط الحکم الشرعی که تعریف مشهوره شامل قواعد لغوی هم می شود. چطور؟ چون کلمت السعید ظاهرتون فل وجوب، این ظهور واژه سعید در وجوب هم عبارت است از یک قضیه ای که فقها تمهید کردند، محیا نمودند برای اثبات چی رو فقا؟ آفرین، برای اثبات حکم شرعی که تیمم باید به چه نحوی صورت بگیر. خب اشکال سوم خلاصش این است که مانع اغیار نیست. پای خیلی از بحث هایی که مربوط به واژگان مأخوذ در نصوص فقهی است و فقها آمدند در علوم تفسیری، در علوم لغوی، در کتاب‌های مثل معانی الاخبار شیخ صدوق یا مرآة العقول مجلسی یا در کتب فقهی خودشون از این الفاظ غریب نصوص بحث کردند به غرض اینکه به نتیجه فقهی برسن. هدف این بوده، حالا اصلا دغدغه‌ای نداشتن. همین واژه سعید چه اهمیت داره فقها بدانند معناش چیست؟ اصلا غیر از فقها کسی دغدغه چندانی ندارد که واژه سعید ظاهر است در تراب خالص یا ظاهر است در چی؟ در مطلق وجود است. این دغدغه فقط از آن فقها بوده که اینقدر دقیق میخوان تمیز بدن که آیا هر چه روی زمین است یا نه آن چه که از سنخ تراب است، خاک است. خب این بحث های مدون اندل فقها همه به غرض استنباط، پس اشکال سوم وارد است بر تعریف مشهور. در پاسخ مرحوم شهید سعد در واقع سه تا پاسخ میدند. یکی از محقق نائینی استاد استاد، یکی از محقق خویی استادشون، یکی هم خودشون، در واقع سه نسل اصولیون ما اینو جواب داد. و در هر سه تا جواب دو نکته مشترکه. یک، هیچ کدوم در حقیقت جواب نیست، اسمش جوابه اما جواب نیست. ایشون دو تا اول اصلا جواب رسما میگه، اونو که از آقای نائینی، اونو که از آقای خوبی نقل میکنه. جواب نیستن اینها، چون اصلا تعریف مشهور رو نپذیرفتن، تعریفی خود ارائه کردند. این چه جوابی است که شما از اشکال به تعریف مشهور بدی در نهایت منجر بشه به تغییر تعریف مشهور؟ جواب باید مدافعانه باشه، نه براندازانه. اصلا تعریف رو اینها بر میاندازند. این یک نکته. دومی که همه اینها درش مشترکند این است که منتهی میشه به ارائه تعریف جدیدی از علم اصول، غیر از اون تعریفی که مشهور ارائه کردن در رأسشون صاحب قوانین نعل الله مقامهم اجمعین. اما جواب اولی که محقق نائینی علی الله مقامه ذکر فرمودند و به نظرم در اصول فقه معلوم مظفرم شما دیده باشید، اضافه قید کبرویت، اضافه قید کبرویت. ایشون فرمودند که شاخصه قاعده اصولی این است که کبرای قیاس استنباط، کبرای قیاس استنباط قرار بگیره. واضح دیگه، کبرای قیاس استنباط، قاعده اصولی شاخصش این است که کبرای قیاس استنباط. بر اساس فرمایشات ایشون قیاس استنباط یعنی چی؟ قیاسی که حکم فقهی کلی را اثبات و استنباط کنه. قیاس استنباط قیاسی است که حکم فقهی کلی اثبات و استنباط کنه. خب یه مثال بزنم. فقیهی با آیه شریفه فتیممو سعیدن طیبا مواجهه، فتیممو سعیدن طیبا، بر اساس این آیه شریفه یه قیاس تشکیل میده، میگه وجوب تیمم بر خاک، وجوب تیمم بر خاک، خاک که میگیم بنابراین که سعید به معنای تراب باشه، ظاهر آیه شریف است، ظاهر آیه شریف است. و هرچه ظاهر آیه شریف است، تعبیر دیگه هرچه ظاهر نص شرعی است، هم از آیه و حدیث، حجت است، یا به تعبیری در شرع ثابت است، عبارتون اخرای حجت است، چیه؟ در شریعت ثابته، در حق مکلفین از سوی شارع ثابته. خب ما از این نتیجه میگیریم که وجوب تیمم بر خاک در شرع ثابته، حجت در شرع ثابته، نتیجه یک حکم فقهی کلی دیگه، این قیاس استنباط. بفاق سقراش اصولی نیست و واقعا هم نیست. چی؟ این که وجوب تیمم بر خاک ظاهر آیه شریفه باشه اصلا اصولی نیست، بحث میتونه مبتنی بر لغت باشه که تراب معنای واژه سعید است، اصلا اصولی تو این قسمت. اما کبرای این قیاس استنباط اصولیه و اونم حجیت ظهوره. اونی که ما گفتیم که ظاهر هر نص شرعی حجت است یا در شریعت ثابت است، اسم دیگهش میشه اصالت و ظهور یا حجیت و ظهور. اصالت و ظهور، حجیت و ظهور به یه معناست. تو همین اساس میبینید که مباحث لغوی همه پشت علم اصول جا میمونند، داخل علم اصول نمیشند. علت هم کاملا مشخصه، چون در کبرای قیاس استنباط واقع نمیشند که صرفا دخیل در سقرای قیاس استنباط. برای ساخت این قضیه که وجوب تیمم بر خاک پاک ظاهر مثلا آیه شریف است، نیازمند به چی هستیم؟ نیازمند به لغت هستی و اینکه ظاهر است واژه سعید در تراب خالص. حتی خاک پاک دیگه، کلمه پاک هم میاد این وسط، چون میگه سعیدن طیبا، طیبا ترجمه ترجمهش میشه پاک. بسیار مشکل ظاهرن حل شد دیگه، مشکلی اگه شما نگاه بکنید به تعریفی که ایشون ارائه کرده در کتابهاش، مثل فوائد الاصول جلد یک صفحه 19، جلد یک صفحه 19 اینجور میگه، میگه که علم اصول العلم بالکبریات، از قواعد ممحد نگفته، العلم بالکبریات التي لو انزمت الیها سقریاتها، علم کبریاتی که اگه سقریاتش بهش منزم بشه، یستنتج منها حکم فرعی کلی، حکم فقهی کلی، یه همچین تعریفی ایشون در کتاباش در تقریراتش دیده میشه، هم فوائد و هم اجود. خیلی خوب، این از این، انشاءالله که ابهامی در قضیه وجود نداشته باشه. البته ایشون کبرویت قاعده اصولی و شعنی میدونه ها، اینم حواستون جمع باشه، یعنی یه قاعده شعنیت وقوع در کبرای قیاس رو داشته باشه. حالا اگه یه جای همین در سقرا نشسته بود، در کبرا قاعده اصولی دیگری قرار گرفته بود، خللی از این جهت ایجاد نمیشه. همین که در یک استنباط این صلاحیت رو داشت که در کسوت کبرای قیاس استنباط درآد، معلوم میشه که اصولی است. اینجاست که سر تعظیم در مقابلش فرود میاریم، این بفرمایید در علم اصول البیت و بیتک و الحرم و حرمک. بسیار خوب، یه نکته اینجا بگم، ببخشید جناب محقق نائینی، معذرت میخوام، شما در ساخت این سقرا فقط از ظهور واژه سعید در تراب استفاده نکردید، از ظهور صیغه امر در وجوب هم بهره گرفته بودید. سقرا چی بود؟ وجوب تیمم بر خاک پاک. پس این هم میشه غیر اصولی، شما میگه بش، بله این هم غیر اصولی. همونطور که واژه سعید ظهورش در تراب غیر اصولیه، صیغه امر هم ظهورش در وجوب غیر اصولی. این که هر چیزی در کتب اصولی آمده باشد پس اصولی است، تفکر ابلهانه است، یا لااقل بگیم بچگانه است، نباید این حرف هر کسی بزنه. بسیار خوب، هر چه که در کبرا بیاد، حالا اشکالات آی سردم که بگیریم قضیه روشن تر، بذار اشکال آی سردم بگیرم، بذار اشکال آی سردم بگیرم. بعد آی سرد رحمت الله علیه اشکال میگیرن، اشکالی که ایشون میگیرن اینه، فقط ببینید استطرادی بودن یک قاعده خود خلاف قاعده است، مخصوصا اگر دیگه قصه یک قاعده و دو قاعده نباشه، قصه جمعی دسته ای از قواعد باشه، بخواید به همشون مهر استطراد بزنید، خود به شدت خلاف قاعده است، نکنید این کار. بنابر فرمایش محقق نائینی رحمت الله علیه، تمام بحث هایی که به تعیین ظهورات ختم میشه، تمام این بحث ها از دایره علم اصول خارج میشه که بخش کمی هم نیست، تمام این ها. تازه طبق بعضی از دیدگاه ها دایرش توسعه هم پیدا میکنه، حالا توضیح میدم. گفت آقا ببینید، ببینید ظهور و صیغه الامر فی الوجوب و هیچ، ظهور جمله شرطیه قائیه لقبیه عددیه در مفهوم، اصلا بحث مفاهیم، تمام اینها خارج از علم اصول میشن. چرا؟ چون نهایت چیزی که در بحث مفاهیم اثبات میکنید ظهور الجملت الکذائیت فی المفهوم، ظهور الجملت الکذائیت فی المفهوم و ظهور حجه کبراییست که باید حتما تنگش بیارید. بس اونی که کبرا در قیاس استنباط قرار گرفت حجیت ظهوره، نه ظهور جمله فرض کن شرطیه در مفهوم. یا بحث هایی که می کنن در ضمن ادوات عموم، مثلا کفایه رو باز بکنید، جمع محلا به الف و لام، حلقه ثانی حتما خوندید، جمع محلا به الف و لام آیا ظهور در عموم دارد یا نه؟ به بحثی است این، همه میشه غیر اصولی. تازه از دید بعضی ها ظهورات دارش وسیع تر از دیدگاه مشهوره. مثلا بعضی ها میگن مباحث استلزامات از سنخ ظهورات، الامر به شی ظاهرون فی نهی عن ضده، این از باب یک ظهور به بحث میذارن، لذا جز مباحث الفاظ هم میارن. هرچند که خب دیدگاهی که الان هست روی کرد عقلانی به قضیه داره، میگه الامر به شی یقتضی عقلا ان نهی عن ضده، یا الامر به شی ظاهرون فی الامر به مقدمته، ظاهرون خیلی ها با این روی کرد وارد بحث میشن، یا ان نهی عن شی ظاهرون فی فساده، با این روی کرد میان، یعنی استلزامات عقلی رو خیلی از این زاویه بحث میکنن. تمام این بحث ها میشه غیر اصولی. آقای نائینی، این حجم گسترده مباحث استطرادی در علم اصول بعید، خیلی بعید، توجیه منطقی ندارد. به جای اینکه این همه مباحث رو بیرون بریزید، ضابطه اصولیتون رو عوض کنید، فیلتر اصولیتون رو گشادتر کنید که این مباحث بتونن راه پیدا کنن. ولی اینجور نصف اصول تقریبا، مباحث الفاظ تقریبا خارج از علم اصول میشه و حیات که چنین شود. جانم بله، بسیار خوب. مسئله اجتماع امر و نهی هم که مسئله مهمی است و البته ربطی به تعیین ظهور نداره، خارج از علم اصول، اینو ایشون مستقل ذکر میکنه. کلا تطبیق میگم چطور خارج از علم اصوله، یعنی علاوه بر مباحث مربوط به تعیین ظهورات الفاظ، یه مسئله دیگه هم خارج چی؟ مسئله فخیمه اجتماع امر و نهی که بسیار بسیار بحث‌های دقیقی در بطن خود دارد. چه قائل به جواز بشی، چه قائل به امتناع در این مبحث، نتیجه کار میشه سقرا برای کبرای اصولی. پس این مبحث خروجیش قاعده اصولی، یعنی قاعده کبروی قیاس استنباط نیست، بلکه نهایت نتیجهش قاعده سقرویه، قاعده سقروی. مال تطبیق خود فضا زمینیش بکنیم، چند خطی بخونی بعد انشاءالله توضیح بدم. باشه. اما اشکال سوم، اما الملاحظه الثالثه، فهناک عده محاولات، چند تا تلاش، محاوله یعنی تلاش کوشش، لل جواب علل این ملاحظه، که خب عرض کردم این جواب ها مدافعانه نیست، نمیخواد دفاع کنه و حفظ کنه، بلکه میخواد نقد کنه و براندازد، تعریف جدیدی ارائه کنه. منها یک، ما ذکره المحقق نائینی قدس الله روحه، من بیان ما ذکر چی فرموده؟ من اضافت قید کبرویت فی تعریف، ایشون در تعریف مشهور این قید رو آورده، در البته تعریف ایشون عرض کردم، العلم بالکبریات التي لو انضمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی. کلی اصلا ریخته شو الفاظ، همه چیزش عوض شده. حالا سخت نمیگیریم با آقای صدر. لإخراج ظهور کلمت سعید، اضافه کرده ایشون. چرا؟ ل متعلق به اضافه است، افزوده تا خارج کند ظهور واژه سعید در تراب را مثلا. پس قاعده اصولی از دید نائینی چیه؟ یجب ان تقع کبرا فی قیاس الاستنباط. قیاس استنباط چیه؟ قیاسی که حکم فرعی کلی، حکم فقهی کلی به دست بده، نتیجهش حکم فقهی کلی باشه. اما ظهور کلمه سعید فهو، و این ظهور صغراست در قیاس، نه کبرا، دختر کوچیکه است نه بزرگه. و به حاجت الى آبجیش الى کبرا حجیت ظهور، محتاج کبرای حجیت ظهوره. خیلی با هم معنوسن این دوتا، از قدیم با هم بودن، نمیدونم شوهرم کردن نکردن. بله، شاید اون حد اکبر و حد اصغر مثلا بگیم، شو حد وسط مونده این دیگه، اینو چیکار کنیم؟ خیلی خوب، اما پاسخی که ایشون میده و یرد و علی، فقط این یرد و علی چی؟ فاعل میخواد دیگه، یرد و علی فاعلش، ان جملتا من القواعد الاصولیه لا تقع کبرا ایزن. یعنی همونطور که قواعد لغوی مثل واژه سعید ظاهر در فلان است اصولی نیست، با این فیلتر تنگ شما قواعد اصولی جا افتاده ای مثل مباحث تعیین ظهور میشه غیر اصولی، که ظهور صیغة الامر فی الوجوب، حالا این به کنار، و ظهور بعض الادوات فی العموم مثل جمع محلا به الف و لام. ادوات جمع ادات یعنی ابزار، بعضی از ابزارها در عموم، جمع محلا باللام، هل اداتون للعموم ام لا، یه بحثی است. حالا اون که نبوده یا بوده خودش باید جواب بده، بحث رو البته میتونیم ادامش بدیم، ما اینا رو مباحثه خارج هم کردیم راجع بهشون، نه حالا سال 90 و هست در همین سیدیایی که دست بعضی ها هست، یا حتی درسنامه هاش هم در روی سایت من هست. منتها حلقه ثالثه به هدف آموزش نوشته شده، ما باید بحث رو به حد حلقه ثالثه نگه داریم، ولی بخوایم از این خیلی فراتر بریم از اون هدف قائی جناب صدر که آموزشی بودن متن خارج شدیم، چون با یه زحمتی آمد مباحث رو در سطح مخاطبینش نگه داشت، وقت مدرس بخواد همه چی رو بگه در نقد کتاب، طبیعتاً دیگه بحث از سطح حلقه ثالثه خارج میشه، به کثافت دروس خارج در میاد. او فل مفهوم، مثلا آیه جمله شرطی اداتون للمفهوم، جمله غایی اداتون للمفهوم، بحث میشه دیگه. فانها یعنی چی رفقا؟ ظهور صیغه امر و ظهور بعض ادوات در عموم یا مفهوم، این جور بحث ها محتاجتون الى کبرا اصالت ظهور، اسم دیگه چیه؟ حجیت ظهور. فما الفرق، استفهام انکاریه، چه فرقی است بین این مسائلی که اسم بردیم و بین المسائل لغویه مثل ظهور کلمه سعید در تراب، چه فرقی میکنی؟ فرقی اصلا نیست. و کذالی که ایزن مسئلت اجتماع الامر و نهی، یه بحث مفصلی است به نام مسئله اجتماع امر و نهی. مرحوم شهید صدر مطلبی که اینجا مورد اشاره قرار دادن رو در موضع خودش به تفصیل بیان کردن. همین جلد کتاب حلقه ثالثه که جلد دوم از چاپهای دارالهداست، صفحه 295، ثمره ایشون ذکر کردن بر مسئله اجتماع امر و نهی، صفحه 295. اگر به این ثمره نگاه بکنید، حاوی همین مطلبی است که ما الان اینجا می‌خوایم بگیم. اونجا به عنوان ثمره میگیم، اینجا به عنوان یک شاهدی بر رد محقق ناینی. چیه مطلب؟ مطلب این است که مسئله اجتماع امر و نهی چه به جواز ختم بشه چه به امتناع ختم بشه، میشه سقرا برای قاعده اصولی. اونی که فعلا محل بحث ما و توجه ماست اینه. اونی که بعداً به عنوان ثمره میخوایم ذکر بکنیم، اون خواهد بود که اگر بخواد نتیجه این بحث جواز اجتماع باشه، میشه سقرا برای اصالت الاطلاق. و اگر بخواد نتیجه بحث به امتناع اجتماع ختم بشه، میشه سقرا برای ترجیح حرمت بر وجوب. یعنی طبق هر کدام از دو دیدگاهی که در مسئله است، یک قاعده اصولی کبرای نتیجه، این میشه ثمره نزاع، که تای کار با هر کدوم از این دو نتیجه خارج بشی، سر و کارت با یه قاعده اصولی متفاوتی میفته. از این جهت میشه ثمره بحث. خب یه توضیح بدم این قسمت روشن بشه، چاره ای نیست. واقعا مثال کلیشه‌ای خیلی روشنی داره. اگه گفتید چیه؟ نماز در خانه غصبی، مثال کلیشه‌ای اجتماع امر و نهی. از جهتی که صلات است متعلق امر و از جهتی که به هر حال تصرفی است در ملک غیر، غصب متعلق نهی. شاخ و دم که نداره که، هر کاری در خانه مردم بکنی غصب. خب چه بکنیم؟ دو تا خطاب میان جلو، هم سله شامل این عمل میشه و هم لا تقصب. سله میگه بکن، لا تقصب میگه نکن. او امر، اینم نه. آیا اجتماعشون جایزه یا نه؟ بنابر جواز اجتماع امر و نه، خوب دقت بکنید، تک به تک میخوایم بررسی کنیم. اگه قائل به جواز بشیم که قول غیر مشهوره، اینجا مانعی برای تمسک به اطلاق هر دو خطاب سله و لا تقصب هست یا نیست؟ نیست. مانعی برای تمسک به اطلاق این دو خطاب نیست. بگیم این دو خطاب به اطلاقشون شامل این نماز در دار غصبی میشه. نتیجه کار این است که این نماز در خانه غصبی از این جهت که مشمول خطاب سله است، واجب به حساب میاد و مرتکبش مستحق ثواب. و از این جهت که مشمول خطاب لا تسلم، حرام به حساب میاد و مرتکبش مستحق عقاب. لذا خواننده این نماز ابتدا مزدشو میگیره، بعد دمر میخوابه، چند ضرب شلاق هم هم ثواب هم عقاب، هر دو با هم. خب کاملا روشن شد که الان ما خروجی در این مسئله داریم که میشه سقرا برای کبرای اصالت الاطلاق یا حجیت اطلاق. اگه بخوام قیاسش رو تشکیل بدم به نحوی که شما تو مشتتون قیاس قرار بگیره، باید اینجور بگم. خواهد یاد داشت بکنید، سریع بنویسید. سقرا، سقرا وجوب و حرمت همزمان، وجوب و حرمت همزمان نماز در مکان قصبی مقتضای اطلاق ادله. ادله چیه؟ سله و لا تقصب مقتضای اطلاق ادله است. وجوب و حرمت همزمان نماز در مکان قصبی مقتضای اطلاق ادله است. آقای سقرا رو از کجا به دست آوردیم؟ این سقرا بر اساس جواز اجتماع امر و نهی قائمه، چون بر اساس جواز اجتماع دلیلی نداره که میخوام دست از اطلاق خطابات بکشم. اطلاق هر دو محفوظ. خب کبرا، هرچه مقتضای اطلاق ادله است در شرع ثابت است، حجت است، یعنی در شرع ثابت است. و هر کدوم از دو تعبیر بنویسید با دیگری به یک معناست. هرچه مقتضای اطلاق ادله است حجت شرعی است، در شرع ثابته. نتیجه این میشه که وجوب حرمت همزمان نماز در مکان قصبی در شریعت ثابته. حکم فقهی کلی رسیدیم. این قیاس چی شد؟ استنباط. مثل قبلی که ساختیم نماست. آقا کبرای بحث ما، خوب عنایت بفرمایید، هرچه مقتضای اطلاق ادله است در شرع ثابته، کدوم قاعده اصولیه؟ اصالت الاطلاق. اصالت الاطلاق اسم دیگهش حجیت الاطلاق که مبتنی بر مقدمات حکمت. خب اما رفقا، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، یعنی نتونیم جمع بزنیم بین امر و نهی، به گونه ای که یا باید جانب امر رو بچسبی نهی رو پس بزنی یا برعکس، اینجاست که رفقا دیگه تمسک به اطلاق هر دو خطاب سله و لا تقصب ممکن نیست. باید از یکی از این دو اطلاق چشم بر هم بنهید، چشم بر هم بنهید. خب کار به چی میکشه اصطلاحاً؟ کار به تعارض. بعد بیایم تو فاز قواعد حاکم در باب تعارض. خب رفقا، در باب تعارض امر و نهی میگن که نهی مقدمه بر امره، نهی مقدمه بر امره. حالا استدلالاتی هم پشتش هست. سه تا استدلال آخون در کفایه آورده، یکیش اقوائیت دلالته، یکیش استقرائه، یکی هم اولویت دفع مفسده. اونی که آقای سر اشاره میکنن اقوائیت دلالته. چطور؟ اطلاق نهی شمولی، اطلاق امر بدلی. توضیح بدم، لا تقصب شامل همه افراد میشه، یعنی هر فردی از قصد مشمول چیه؟ این اطلاق میگن شمولی. اما سله رفقا هرچند شامل همه نمازها میشه، اما امر رو به همه نمازها تسری، یک فرد از نماز بدل از سایر افراد کافی. پس لا تقصب همه افراد نهی تحت شمول نهی هست، اما در سله یک نماز بدل از سایر افراد تحت شمول امره. از این جهت اطلاق نه شمولی، اطلاق امر بدلی. در این حالت میگن اطلاق شمولی چون اقواست مقدم است بر اطلاق بدلی، اطلاق شمولی نه مقدم است بر اطلاق بدلی. حالا که میشه هر دو با هم جمع بشن، کدوم به نفع دیگری کنار میره؟ اطلاق امر به نفع اطلاق. اینجاست که قاعده اصولی میرسیم. قاعده اصولی چیه؟ قاعده اصولی این است که اطلاق نهی بر اطلاق امر مقدم است، یک قاعده است، قواعد باب تعارض اطلاق چی بر چی؟ نهی و امر. ببینید سقرای قیاس استنباط ما اینه، نماز در مکان قصبی یا و یا به مقتضای اطلاق امر صله واجبه، یا به مقتضای اطلاق نهی لا تقصب حرام. این سقراست. با قبلی فرق کرده، قبلی وجوب و حرمت همزمان توامان، اینجا میگیم یا و یا. یا به مقتضای اطلاق امر صله واجب، یا به مقتضای اطلاق نهی لا تقصب حرام. آقا از کجا تو بودی؟ این سقرا مبتنیه و امتناع اجتماع امر و نهی. قبلی جواز بود که وجوب و حرمت همزمان رو با هم سقرا بودی، اینجا چیه؟ فرض امتناع. پس سقرای ما شد مسئله اجتماع امر و نهی بنابر نظریه امتناع. حالا کبراش، هر فعلی که به مقتضای، بذار خلاصش کنم، هر فعلی که اینجوریه، اینجوری این چی؟ به مقتضای اطلاق امر واجب، به مقتضای اطلاق نهی حرام. هر فعلی که اینگونه است، حتی وسط رو تکرار کنید خودتون، محکوم به حرمت است در شرع، در شریعت محکوم به حرمت است. نتیجه نماز در دار قصبی در شریعت محکوم به حرمت، همون حکم فرعی کلی که باید نتیجه باشه به دست آمد، حرمت نماز در مکان قصبی. این قیاس استنباط ماست. آقا نتیجه کار این میشه که خروجی مسئله اجتماع امر و نهی هر چه باشد سقرای قیاس استنباط، سقرای قیاس استنباط. پس خارج از علم اصول بنابر دیدگاه محقق ناینی علی الله مقام، همین توضیحات رو ما دادیم، دو سه خط رو تطبیق بدیم. و کذالک ایزن، آقا کذالک یعنی چی؟ یعنی لا تقع کبرا، لا تقع کبرا به تعبیری تخرج من علم الاصول. ایزن مثل اون مباحث قبلی که تعین ظهورات بود، مسئله اجتماع الامر و نهی چطور؟ ها جون میده واسه امتحان شفایی. فان الامتناع در این مسئله اجتماع امر و نهی یحقق سقرا لکبرا قاعدت تعارض بین خطاب بی سل ولا تقصب. البته در وقت خودش خواهیم گفت که کار به تعارض نمی کشد، که کار به تزاهم خواهد کشید. منتها حالا فعلا نمیخوایم جزئیات کارو بگیم، فقط اجمالا بدانید در وقتش خواهید آموخت که اینجا قصه تزاهم نه تعارض. حالا دیگه ول جواز، آقا چه اعرابی به جواز بدم؟ زه، زه، زو یا ساکن هستن؟ طلابه که بلد نیستن معمولا ساکن میدن. ول جواز فیها یحقق سقرا لکبرا حجیت الاطلاق، نه که اعراب بر همه عدم ساکن. آها جواز زه اتو بچیه الامتنا، این نه اینجا هم میاد. جواز در مسئله اجتماع امر و نهی محقق می کند، تحقق می بخشد سقرا برای کبرای حجیت اطلاق را. ایشون عکس اون عرض بنده گفته ها، این لکبرا قاعدت تعارضی که ایشون بالا اشاره می کنه بنویسید، تقدم نهی بر امر به جهت اقوائیت دلالت، به تعبیر دیگه به جهت شمولیت اطلاقش، تقدم نهی بر امر به جهت شمولیت اطلاقش، به تعبیر دیگه به جهت اقوائیت دلالت نهی. بسیار خوب، محقق خویی رفقا از استادشون عدول کردن، به جای قید کبرویت چیز دیگری رو اضافه کردن. ایشون فرمودن که قاعده اصولی قاعده است که به تنهایی، قید ایشون به تنهایی است، به تنهایی یعنی بدون اینکه محتاج به زمینه قاعده اصولی دیگری باشد، به تنهایی از پس استنباط حکم شرعی براید. یه تنه این بارو بر دوش بکشه. این ظهور واژه سعید در وجوب هم اصولی نیست. چرا؟ چون ما در این آیه فقط به ظهور کلمه سعید محتاج نیستیم، به ظهور صیغه امر این تیممو هم محتاج. باید این صیغه امر ظاهر در وجوب باشه، اصل حکم. اون سعید ظاهر در چی باشه؟ تراب، متعلق حکم. وقت اینجاست که بشه وجوب تیمم بر تراب خالص. پس این اصولی نیست. اصولی آن است که یک تنه از پس استنباط براید. خب فقط یه سوال ببخشید جناب آقای خویی، یه سوال. همین ظهور صیغه امر در وجوب هم که از دید شما اصولیه، چون شما میخواد مشکلی که ناینی بهش گرفتار بود و گرفتار نشه، اینا اصولی میدونه ایشون، همین ظهور صیغه امر در وجوب هم محتاج به چیه؟ یه قاعده اصولی به اسم اصالت و ظهور یا حجیت و ظهور. ایشون یه لبخند عاقلا در صفیح میزنه اینجا به مخاطب، از این سنخ لبخند جکندی نیست. بفرمایند که عزیز من، مسئله حجیت ظهور یک مسئله اتفاقیه، نه اتفاق علمای اصول، اتفاق عقلای عالم، نه علمای اصول، عقلای عالم. آخه یه همچین مسئله ای که همه برش اذعان دارن علمی محسوب نمیشه، نه از بدیهیاته. مثل اینکه بحث بکنیم در علم فیزیک که آب در عالم وجود دارد، یه مسلمه دیگه، همه میگن وجود دارد. هیچ مسئله فیزیکی گزاری الاب و موجودون نیست. باید بگرد نگاه کن کتاب که فیزیک همشه نوشته، اصلا بحث میکنم نه بدیهیاته. به همین جهت خواهشن خلط نکنیم. خروف اقابر اساس این اصلاحیه که ایشون فرمودن تعریف رو به این شکل آی خویی ارائه کردن، میگن که العلم بالقواعد التي تقع به نفسها فی طریق استنباط الاحکام الشرعیه الکلیه الالهیه. العلم بالقواعد التي تقع به نفسها في طريق استنباط الاحكام الشرعيه الكليه الالهيه من دون حاجه الى زميمه كبرى او صغرى اصوليه اخرى اليها. من دون حاجه الى زميمه كبرى او صغرى اصوليه اخرى اليها. اصلا نیاز نیست که به یک قاعده اصولی دیگری بچسبه، خود به خود یه تنه از عهده است. کنترات بساط استنباط رو بر دوش میکشه. اگه میخواد نگاه کنید محاضراتون فی الاصول جلد 1 صفحه 8 طلای خویه، محاضراتون فی الاصول جلد 1 صفحه 8 بخونیم سریع. و منها از این محاولات ما ذکره السید الاستاذ، من بیان مازکر، من جایگزینی استبدال قید کبرویت به صفت دیگری که چی باشه؟ کفایت برای استنباط به تنهایی. وحیه این صفت دیگر اینه که ان تکون القاعدت و وحدها، قاعده به تنهایی کافیتن، خبر تکون، برای استنباط حکم شرعی. یعنی چی؟ توضیح میده بلا زم قاعدت اصولیت اخرى، چه به عنوان صغرا چه به عنوان کبرا، یه تن کار تمامه. فیخرج ظهور کلمت سعید، اینجاست که واژه سعید خارج میشه. چرا؟ به جهت احتیاج این ظهور. خارج از چی میشه؟ علم اصول دیگه، واضح من رد میشم. به جهت احتیاج این ظهور خان الازم ظهور صیغه افعل، این از باب مثال، از باب تقلیبه، و الا تیممو ثلاثی مزید افعل نیست، تفعلو از باب تفعله، از باب تقلیبشون جو گفته. الا زم ظهور سیقت افعل فل وجوب فی متعلق به ظهور، بعد به این زمیمه بشه به چسبه و الا اون حکم به دست نمیاد. خب سوال، این جواب یک سوال مقدر از آقای خوئیه. ببخشید خود این ظهور صیغه ام در وجوب هم به شرح زد، خودش هم محتاج به اصالت ظهور. اینو چی میگید؟ چون میگه ولا یخرج ظهور و صیغه افعل فی الوجوب از علم اصول، من علم الاصول، این خارج نمیشه از علم اصول. و ان کان محتاجا الی کبرا حجیت ظهور، چرا؟ لأن هذه الكبرى اصالت الظهور ليست من المباحث الاصوليه. چطور؟ للاتفاق عليها، همه برش، نه فقط علمای اصول، که عقلای عالم برش اتفاق دارند. للاتفاق على این کبرای حجیت الظهور. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.